الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بمن يعلم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان فاجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غیر مشرکین بهی و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. ذلک و من یعلم شعائر الله فإنها من تقوی القلوب لکم فیها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزق من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد از بیان بخشی از احکام حج فرمود اینها جزء شعائر الهی هستند که خدای سبحان برای اینها حرمت قائل شد، اینها را محترم شمرد، اینها جزء حرمات الله هست. این مصداق اصل کلی را بیان فرمود که هر کس حرمت‌های الهی را بزرگ بشمارد خیری نصیب او می‌شود که این خیر عند الله خیر است، یعنی هم خیر است و هم ثابت. برخی از امورن که خیرن ولی دوام ندارن، فقط خیر دنیایین. برخی از امورن که خیر مستمرن بر اساس اون که در سوره نحل آمده که ما عندکم ینفد و ما عند الله باقین، چون بزرگ داشته حرمت‌های الهی خیر عند الله است و ما عند الله باقین خواهد بود، پس این خیر خیر جاودانه است که هم در دنیا هست و هم در آخرت. اونگاه در بخش پایانی آیه 30 فرمود فجتنبوا الرجس من الاوثان وجتنبوا قول الزور، که مصادیقش گذشت. در بعض از روایات قول زور یا خود رجس بر شطرنج تطبیق شده است، قول زور بر غنا تطبیق شده است. در بعض از نصوص دارد که اگر کسی در مجلس غنای محرم نشسته است، آوازخانی اون غنای محرم را اجرا کرد، مستمع به او گفت احسنت، این احسنتش قول زور است، از بس این گناه پلید است. خب البته مراتب و درکات این گناهان هم یکسان نیست. بعد از اینکه احکام الهی را بیان فرمود، یه عده حد که حرمت میکنن، یه عده تعظیم حرمت و تعظیم شعائر. اونایی که تعظیم شعائر میکنن در چند بخش از اونها به نیکی یاد کرد. یکی این که در آیه 30 فرمود و من یعظم حرمات الله فهو خیر له، در آیه 32 هم فرمود و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، و در پایان در آیه 35 هم به یه عده بشارت داد. این گروهی که تعظیم حرمات الهی میکنند طبق آیه 30، شعائر الهی را تعظیم میکنند طبق آیه 32 که بعد خواهد آمد. اینها جزء حنفاء لله هستند که در مسیرند و تلاش کوششون است که حنیفانه حرکت کنند نه جنیفانه. تمام سعیشون است که از وسط جاده بیرون نروند. اما کسانی که حد که حرمات الهی دامنگیر اونها شده، اونا مشرک هست، شرک میبردن، حالا یا شرک اعتقادی یا شرک عملی. حنفاء لله غیر مشرکینن، اما حتی کان حرمت های الهی شرک میبرزن اگر نسبت به اصل دین حد کردن که شرک اعتقادی است، نسبت به برخی از اعمال دین، وظائف دین و مناسک دین حد که عملی کردن و نه اعتقادی، این شرک عملی است. فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، که در بحث دیروز گذشت. گاهی تعبیر قرآن کریم این است که خدای سبحان انسان را در احسن تقویم آفرید، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بعد ثم رددناه اسفل سافلین. اگر بر اساس توحید فطری حرکت کرد میشه احسن تقویم، اگر ارتداد و نفاق و کفر معاذ الله دامنگیر شد میشه اسفل سافلین. اینجا که فرمود و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء، همون بخش اسفل سافلین است. اونا که حنفاء لله بودن رو هم بخش احسن تقویم است. اگر حنیفاً لله بود که همون احسن تقویمش حفظ کرد، اگر جنیفاً و مشرکاً بود که کأنما خر من السماء، میشود اسفل سافلین. این که فرمود پایین میآید به سقوط میکند، هر گناهی هم همین طور است. ولی برخی از هبوط ها نظیر نزول قرآنه، که نظیر نزول هبوط به نحو تجلی است نه به نحو تجافی. وجود مبارک هست آدم هم هبوط کرده به زمین و وجود نحس ابلیس هم هبوط کرده به زمین. هبوط هست آدم به نحو تجلی بود، اینجا آمد نبوت، شریعت، وحی الهی به دین خدا نصیب شد، چه در سوره مبارکه بقره چه در سوره طه در باره هبوط هست آدم فرمود فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. با یه تفاوت مختصری که بین آیه سوره بقره و سوره طه هست، این هبوط متجلیانه است که وحی و نبوت و شریعت نصیب میشه. اما هبوط شیطان، خدا به او فرمود فهبد ما یکونو لکه انت تکبر فیها، فهبد. اینجا جای تکبر و گناه نیست، برو پایین. این هبوط تجافی است، اونجا را که بود از دست داد و اینجا که آمد هم گرفتار شد. لأملأن جهنم منک و من تبعک اجمعین. بنابراین نظیر نزول است، نزول گاهی به نحو تجافی است گاهی به نحو تجلی، اونطوری که قرآن نزول کرده یعنی تجلی کرده. هبوط آدم از این سنخ است، اینطور نیست که اون علم اسما را فراموش کرده باشد یا معلم اسما بودن را از دست داده باشد. الیوم هم انسان کامل معلم اسما است، عالم به اسمای الهی است، این مقام را داراست و در زمین به سر میبرد تا بشر بتواند از او استفاده کند. خب پس انسان یا به همون احسن تقویم میموند، کسی است که حنفاء لله باشد، یا به اسفل سافلین میرسد که من یشرک بالله فکأنما خر من السماء. حالا این که سقوط میکند یا لاشه هایش را در همون فضا لاشخورا و کرگس ها میروباید، یا تندباد او را به مکان دور پرت میکند که او مسحوق و بعید و پودر می شود. باز دوباره نسبت به تعظیم شعائر الهی فرمود، خلاصه این که و من یعظم شعائر الله، روی اعتقاد، روی عمل شعائر الهی را بزرگ بشمارد، این کار از تقوای قلوب است. چند تا مضاف ملازم فرمایید در این عبارت ها حذف شده. و من یعظم شعائر خدا را فإنها، گرچه ضمیر به شعائر برمیگردد، شعائر از تقوای خدا نیست، تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوی قلوبند. خیلی از این مضاف ها حذف شده است برای اینکه هم موجز باشد و هم پیام را میرساند. اون چرا که خدا به عنوان علامت قرار داده، گرچه همه احکام الهی از یک نظر میتواند علامت باشد، اما در جریان‌های عمومی، در کنگره‌های عمومی مثل حج و عمره، اینها جزء علامت‌های الهی و اسلامی است. و من یعظم شعائر الله فإنها، یعنی فإن تعظیم شعائر خدا از افعال مردانی است که دارای تقوی القلوبند. خب تقوی اصولاً یه وصفی است نفسانی، این وصف گاهی ملکه است، گاهی حال است، و گاهی بالاتر از ملکه به منزله فصل مقبل مردان با تقواست. اگر قلب متقی بود، اعمال صالح از چنین انسانی صادر می شود. در حقیقت تقوای قلب است که عمل را سامان می بخشد، قلب است که اعمال را هدایت میکنند. اگر قلب نباشد، عمل بیروح است یا منافقان است، یا عادت است یا نفاق. وقتی عمل اثر دارد که نه عادت باشد نه نفاق. فإنها من تقوى القلوب. بعد درباره این شترها و گوسفندها و گاوها و اینا که جزء قربانی ها هستند و زهایایی هستند که متایای صحنه قیامت می شوند، فرمود اضحیه‌ای که انتخاب می کنید یه حیوان فربه سالمی باشد، زیرا همین زهایا، همین اضحیه ها متایای شما و مرکب های شما هستند در قیامت. چون در اونجا بعضی ها پابرهنند، بعضی با کفش، بعضی ها پیادن، بعضی ها سواره. اینایی که اهل زهایای خوبن دارای مرکب های خوبی هم هستن در قیامت. خب فرمود شما این شعائر الهی را گرامی بدارید. این شترها و امثال اینها که در صحنه حج قربانی می کنید، اینا دو بخش در قرآن کریم از اینها سخن به میان آمده. یکی درباره اصل خلقت اینها، همون اینها حلالن، برکات فراوانی دارن، تا زنده اند شما می توانید از اینها استفاده کنید، چون که در آیه 5 و 6 سوره مبارکه نحل قبلا گذشت که فرمود والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحمل و اثقالکم الى بلد لا تکلم تکون و بالغی. اینها تا زنده اند در خدمت شما. اما در جریان شترهایی که به عنوان هدیه در سفر حج اعزام می شوند و به همراه برده می شوند، اینا در یه مقطع محدودی مال شما، در همین آیه محل بحث همون لکم فیها منافع او الى اجل مسمى، اینا تا اون زمانی که ما نگفتیم نمای متصل و منفصلش مال شماست، شیرشون مال شماست، پشمشون مال شماست، بچه که تولید میکنن مال شماست، حق رکوب دارید، حق باربری رو اینا دارید، همه اینها منافعی است که شما میتونید از شتر ببرید، اما که الی اجل مسمی. اون اجل مسمی که اون وقتی که دیگه حق ندارید که سم فرمود محلها ادل بیت العتیق، وقتی اینا به کعبه رسیدن دیگه باید قربانی بشن. خب پس در بین راه شما که از راه دور این شترها رو به عنوان قربانی به همراه دارید، نماهای متصل و منفصل مال شماست تا اون زمانی که ما بگیم. اون زمانی که ما میگیم که الال بیت العتیق است، ثم محل دعا که این زمان است، اسم زمان است نه اسم مکان. مکانش رو الال بیت معین کرده، زمانش رو محل بیان کرده. وقتی به بیت عتیق رسیدین دیگه باید ذبح یا نحر کنید. مستحضری در سوره مبارکه مائده این بحث قبلا گذشت که گرچه قرآن کریم تعبیر دارد که بیت، اما منظور این نیست که این رو ببرید کنار کعبه، اونجا مسجد الحرام است، اونجا ذبح و نحر نیست. در سوره مبارکه مائده آیه 95 این بحث گذشت که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدن فجزاءن، باید کفاره بده. این کفاره مثل ما قتل من النعم باید باشه. اگر صیدی کرد یه حیوانی رو کشت، باید مشابه اون به مباصل اون رو کفاره بده. و اهل خبره صاحب نظر عادل باید بگوین این مماثل اون مقتول و صید است. یحکم بهی ذو عدل منکم هدیاً بالغ الکعبه، نه معنیش این است که برید کنار کعبه این رو بکشید، اونجا جای خونریزی نیست. یعنی وقتی به حرم رسیدی در محدود مکه این رو باید نهر ذبح کنید. حالا بعضی از زهایا هستن که باید در منا ذبح یا نهر بشن، بعضی هستن که تو هم محدود مکه و حرم مثل کفارات اینا کافی است. این که فرمود ثم محلها الال بیت العتیق، یعنی وقتی به حرم رسید، به مکه رسید، نه یعنی به کعبه رسید. خب این شواهد خاصی او را همراهی بکند. بعد می‌فرماید به این که این بیت از دیر زمان معبد بود، محترم بود و در همه ملل و نهل که انبیاء ابراهیمی علیه السلام این را آوردن محترم بود. ما یه اسلام داریم که اول و آخر، آخر و اولش یکیست، این دین عند الله الاسلام. دین به معنای اسلام تسنیه ندارد فضل از جمع، نمیشه گفت ادیان چون بیش از یکی نیست. یک شریعت که مطبط خطوط کلی اصول دین است و خطوط کلی فقه و خطوط کلی اخلاق و خطوط کلی حقوق و امثال ذلک است که در همه ملل و نهلی که انبیا آوردن یکیست. این بخش هست که هر پیامبری نسبت به پیامبر دیگر مصدقا لما بین یده دارد. قبلی میتواند مبشرا به رسول یعتی بگوید، بعدی میگوید مصدقا لما بین یده. اما بخشی مربوط به شریعت و منهاج است که مثلا فرون ملت چند رکعت نماز بخوانند، به کدوم سمت، چند روزه بگیرند و در کدوم ماه. اینا طبق مصلحت‌های الهی در هر عصر و مصری فرق میکنند. اینجاست که فرمود لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. این بخش بخش ناسخ و منسوخ است، نه بخش تصدیق. اون بخش اصلاح بخش تصدیق است که یه اصول ثابتی است به اصول متغیر. برابر اصول متغیر فرمود به اینکه لکل امت جعلنا منسکن، چگونه عبادت بکنن، چند روز عبادت بکنن، در کدام زمان و زمین عبادت بکنن، برای هر ملتی برابر مصلحت الهی فرق است. لکن اصل این مسائل که خدای سبحان به زمان انبیاء علیه السلام بیان کرده میشه جزء شعائر الهی. در هر ملتی باید شعائر خودشون رو در اون اصل که مطابق با حجت اون اصل است تعظیم بکنن و حد که حرمت در هر اصلی اون خطر را دارد که انما خر من السما. ولکل امتین جعلنا من سکن، چرا این کار میکنیم؟ برای تا نام خدا را اینها احیا کنن. مستحضرید که قرآن کریم گاهی ذکر نعمت را مطرح میکنن، گاهی ذکر منعم را طرح میکنن. همچنین گاهی ذکر اسم خدا را طرح میکنند، گاهی خود خدا را طرح میکنند، گاهی تسبیح اسم خدا را طرح میکنند، گاهی تسبیح خود خدا را طرح میکنند، گاهی سبح اسم ربک را میگویند، گاهی سبح اسم ربک نیست، سبح الله هست و سبح لله هست و بارنده آن، گاهی اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم است، گاهی فذکرونی اذکرکم است. پس ذکر النعمه و ذکر المنعم، ذکر الله، ذکر اسم الله و همچنین عبادت کردن ها و دستورهایی که دو بخش یاد می شود، تسبیح سبح اسم ربک الاعلی یا یسبح لله، اینا مراتبی دارد، درجاتی دارد، ولی علی ای حال منظور از اسم در حقیقت در این حال که این اسماء لفظی محترمان، اسم الله را کسی نمیتواند بی وضو حتی ببوسد، بلکه با وضو باشد با لب طاهر اسم الله را ببوسد. این یک حکم فقهی است در فقه اصغر. این اسم دلالت دارد بر اون معنا و مفهوم، اون مفهوم دلالت دارد بر مصادیق خارج، اون مصادیق خارج مظهر اسماء الهی هستند که الان ما در فاصله چهار قدمی هستیم، ما با اسماء و اسماء و اسماء الله سر و کار داریم. اون اسمی که اگر کسی او را داشته باشد میشه اسم اعظم، با او مرد زنده میشود، این الفاظ نیست، یک، این مفاهیم نیست، دو، کسی یه مفهوم ذهنی داشته باشه بتونه مورد زنده کنه. اون اسمایی شما ببینید تو دعای کمیل هست، تو دعای سمات هست، تو دعای ندبه هست، به اسمایی کلتی ملت کلشه، اون اسمی که آسمان و زمین را پر کرده و دربر گرفته، یا اون اسمی که با اون اسم وجود مبارک موسی کریم در تور با تو مناجات کرد، یا اون اسمی که وجود مبارک عیسی با اون اسم مرده ها را زنده کرده، اینا اسماء الله هست. اینا را ذات اقدس اله یاد حضرت ابراهیم یعنی انسان کامل داد، به وجود مبارک انسان کامل که الیوم وجود مبارک ولی اصغر است، معلم ملائکه شدن، اینا را یاد ملائکه دادن. ملائکه هم که مدبرات عالم هم با این اسما دارن عالم های داره میکنن، و الیوم هم وجود مبارک حضرت معلم همه فرشته هاست در تعلیم این اسما که ملت ارکان کل شی، تور اگر هست اینه، احیای موتا هست اگر اینه. خب فرمود این کار کردیم، لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. خب اینا این اسما رو باید بگن، البته اینا طریق دیگه، از همین راه به جای میرسن دیگه، اول احترام این اسماست، بعد درک معانی اسماست، بعد رسیدن به اون مصادیق است، بعد به اون معلم اسما رسیدن است. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. هم میبینید این تکبیراتی که بعد از نمازها گفته می شود، 15 نماز کسی که در مناست، یا 10 نماز برای کسی که در سایر بلاد است، الحمدلله الذی علی ما رزقنا بهیمه الانعام و مانند آن، اینو حمد می کنند، برای اینکه این در حقیقت جزء برنامه‌های عید است. وقتی کسی از عبادت و از لقای پروردگار فراغت پیدا کرد، برای او عید است. ما دو تا عید داریم و هر دو عید بعد از شرکتی در مهمانی خدای سبحان است. اگر کسی توفیقی یافت، جزء ضیوف الرحمن شد، مهمان خدا شد، خب البته عید است برای او دیگر. ما دیگه در اسلام غیر از قدیر و جمعه که برنامه‌های رسمی داریم، غیر از این بیش از دو عید که نخواهیم داشت و نداریم، عید فطرت و عید اضحی. در عید فطر به مهمانی خدا رفتیم، برای اینکه ماه مش رمضان شهر الله است و ضیوف الرحمن در اونجا پذیرایی میشن. در عید قربان مناسک انجام شده است برای اینکه کسانی که صحنه حج رو پشت سر میگذارن جز ضیوف الرحمنن. اینا که مهمانی خدا را و ضیافت الهی را درک کرده اند، بهترین عید است برای اونها و بهترین نشاط این است که الحمدلله الذی علی ما هدانا، الحمدلله الذی رزقنا علی ما رزقنا و بعید عنا ما ردون. حالا بعضیا اسم الله را ذکر میکنن، بعضی خود الله را ذکر میکنن. تو هدایت هم همینطور است، تو اعتصام هم همینطور است. هم من یعتصم به حبل الله داریم، هم من یعتصم بالله داریم. اونایی که خود حبل الله به کی معتصم است؟ اهل بیتی که معادل حبل الله هم به کی معتصم هست؟ حالا میرسیم در روایت بعدی که از دوست مبارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسید است که این بشر المخبتی نزلت فینا خاصه، تنها برای ماست. خب تنها برای ماست یعنی اون قلش برای ماست، اگر بگنه شاگردان اینها که بهره‌ای دارن که. خب اگر به ما گفتن در بخش از آیات دارد که من یعتصم به بعتصم به حبل الله، در بخش دیگر دارد که من یعتصم بالله. خب اون معتصم بالله کیه؟ خود حبل الله هست و کسی که قرین حبل الله هست. حبل الله که دیگه به حبل الله دیگر معتصم نیست، او به الله متصمه. اهل بیت که دیگه به غیر خدا معتصم نیستن، که اهل بیت که معادل حبل الله هن به الله معتصمن دیگر. بنابراین مصداق کامل اینها معلومه که کیا هستن، و کسانی که با اسم خدا معنوسن یه مرحله، کسانی که با خود خدای سبحان اون مقامی که خود اینها میتوانن با او ارتباط بکنن مقام دیگه است. و ابو لیت کروس ملاه علا ما رزقهم من بهیمت الانعام. لذا گاهی قوز سعود دارد، گاهی قوز نزول دارد، گاهی سبب را بر مسبب تفریع می کند به تعبیر سیدن استاد، گاهی مسبب را بر سبب، گاهی فهمد فعلاهکم الهم واحد که تفریع سبب است بر مسبب، گاهی فهمد فلهو اسلمون که تفریع مسبب است بر سبب. این تفریع توحید بر گذشته تفریع سبب است بر مسبب، نتیجه است بر مقدمات، اصل است بر فرع. اما تفریع فله و اسلمو از سنخ تفریع فر بر اصل است، از سنخ آثار توحیدی است بر خود توحید. فرمود فله فالهکم اله واحد فله و اسلمو، چون بیش از خدایی نیست منقاد او باشید. اونها مشکل توحیدی در الله نداشتن، مشکلشون توحید در اله بود. می گفتن اله متعدد است، ما آلهه متعدد داریم، وجود بارک حضرت فبود اله هم مثل الله بیش از یکی نیست. خب بالاخره نعمت ذکر نعمت است دیگر، اون ذکر نعمت است، شکر میکنیم که ما را به این نعمت متنعم کردی. خب ولی این رو در آیه سوره مبارک نحل نداریم، با اینکه در سوره مبارک نحل فرمود والانعام خلقها، یعنی در آیه 5 و 6 سوره مبارک نحل این بود که والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع و منها تأکلونه و لکم فیها جمال حین تریحونه و حین تسرحونه و تحمل و اثقالکم الى بلد لم تکون و بالغی. اونجا با اینکه نعمتهای فراوان را ذکر میکند، دیگه سخن از این نیست که الحمدلله الذی علی ما رزقنا بهیمت الانعام. این برای آن است که انسان روز عید شاکرانه به یاد خدای سبحان است. با اینکه نعمتهایی که در آیه 5 و 6 و 7 سوره مبارک نحل است بیش از نعمت‌هایی که در روز عید قربان نصیب زائران و حاجیان و مؤمن شود. خب فرمود و علام فالهکم اله واحد فله اسلموا و بشر المخبتین. مخبتین کیانن؟ خب چند گروه رو نام می‌برد که اینا جز مخبتینن. اخبات اینه که آدم سر خم بکند، تکون نخورد، تو بحثای کتابای اخلاقی یا مناظر سایرین این چنین معنا کردن که اینقدر انسان متواضع و خاضع و تسلیم باشد که اگر پرنده روی سر او نشسته است سرش تکون ندهد که پرنده پرواز کند، اینقدر سر وزیر باشد در پیشگاه ذات اقدس الهی. این معنی اخوات. مصادیقی که برای مخبتین ذکر شدن چند گروه هم؟ بشر المخبتین. مخبتین چه گروه، چند گروه هم؟ کیانن؟ یک، الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، که این از دیگران برتر، این گروه از دیگران برترن. همین که نام خدا را میبرن اینا دلشون میتپد. اینا سالک نیستن، مجذوبن، جذبه اون گرایش خاص دارد. نام الله را که بردن اینا میتپن. این معلومه از صنف لفظ و مفهوم و امثال ذلک نیست. دل به نام خدای سبحان آرام میگیرد و بس. اول میتپد، کم کم نزدیک میشود، سپس آرام میگیرد. تو سوره انباره که زمر هست که الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یا تقشعر قلوبهم ثم تلین جلودهم بقلوبهم الى ذکر الله. اول قشعریره است، زلزله است، تپش است، بعد آرامش. این مال کسی است که دل باخته به ذات اقدس الهی باشد، که وجلت قلوبهم، تقشعر جلودهم ثم تلین جلودهم بقلوبهم الى ذکر الله. اول حریم میگیرن، مبتلا به قشعریره، زلزله، لرزه میشوند، بعد کم کم انس میگیرن. مخبتین یه همچه گروهی هن که وجلت قلوبهم، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. این یک گروه. بشر المخبتین، مخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، یک گروه. گروه دیگر و صابرین علی ما اصابهم، در مصائب فقط حرفشون انا لله است. درست است قبل از حدوث حادثه نگرانند، تلاش و کوشش میکنند، اما وقتی که حادثه نازل شد راضی به قضای الهی هستند. و صابرین علی ما اصابهم. گروه سوم و المقیم الصلاه، اینا کسانی هستن که نماز اقامه میکنن. بارها به عرضتون رسید که سخن از قرائت نماز نیست، خوندن نماز نیست، برای اینکه نماز عمود دین است. یک، عمود نمیخونن، عمود به پا میدارن. اگر قرآن در همه موارد سخن از اقامه نماز دارد، برای اینکه فرمود نماز عمود دینه، یعنی دین گفته که نماز عمود دین، ستون رو نمیخونن، ستون رو اقامه میکنن. ول مقیم الصلاة. سه، خب اما غالبا مسئله اقامه صلاة با ایتاء زکات همراه است. برای اینکه فواصل آیات روشن بشه و هماهنگ بشه، آیات غالبا با جمع مذکر سالم ختم می شد، چون آیات بعدی هم همین طور است. نفرمود اینا معتون از زکات، فرمود بمه ما رزقناهم ينفقون، که زکات واجب و زکات مستحب همه رو در بر می گیرد، علم را هم در بر می گیرد. اون روزی که حوزه ها رشد می کرد، برای اینکه هرگز سخن از این نبود که من درس بگم، حقوق بگیرم، کتاب بنویسم، حقوق بگیرم، اینها نبود. اون روز بود که نجف نجف شد. الان که به صورت بازاریابی و کسب و کار در آمده، وضع هم به این صورت سقوط میکنه و عزالله. فرمود خدای سبحان علمی که به شما داد، شما با این علم در حد یک با چشم کالا نگاه نکنید. و من ما رزقناهم ينفقون، تنها سخن از مال نیست، علم هست، کمالات دیگر هست، علوم عقلی هست، علوم نقلی هست، هر چرا خدای سبحان بندگان صالح عطا کرده اونها به عنوان عطیه الهی به دیگران خواهند داد. الحمدلله رب العالمین.